بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. شب نهم این مجلس است، هدیه به روح ملکوتی امام جواد، امام نهم ارواحنا له الفدا و ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات رو حیدری خط بفرمایید. محور بحث ما در این دهه که امشب شب نهم این مجلس است، پیرامون عوامل حسن عاقبت و سوء عاقبت در قرآن کریم و روایات بود. اون چی که در این چند شب بهش اشاره کردیم، اگر کسی دقت در آیات و روایات بکنه چند عامل اساسی رو باعث حسن عاقبت و عدم این عوامل یا شرایط رو موجب سوء عاقبت میدونه قرآن. اولین عامل ایمان به ولایت حضرات معصومینه، یعنی از حضرت مهدی سلام الله علیه تا امیر المؤمنین و از امیر المؤمنین و پیغمبر خاتم تا آدم ابوالبشر، که اگر کسی این ایمان رو و باور قلبی رو کسب بکنه، مهمترین مدال رو قرآن کریم به او عطا میکنه به نام متقین. دومین عامل بصیرت بود، چشم انسان ببیند و دقیق ببیند. بصیر به کسی میگن که حق رو ببیند و تشخیص بده، باطل رو ببیند و تشخیص بده. بصیر کسیه که بین خوب و خوبتر رو بتونه تشخیص بده. بصیر کسیه که بین بد و بدتر رو بتونه تشخیص بده. هفت صفت بصیر داره. به هر کسی بصیر نمیگن و هر کسی صاحب بصیرت نیست. عقلش تو چشمش نباشه، پوسته ها رو نبینه و نتیجه گیری بکنه. بصیر کسیه که پوسته و مغز رو با هم رصد میکنه، ظاهر و باطن رو با همدیگه میبینه، دور و نزدیک رو با همدیگه میبینه. یک کلمه رو نمیگیره ما بقی رو رها کنه، نؤمن و به بعض نکفر و به بعض. آدمی که آگاه و بصیره کلا سرش نمیره، با یک چشمش گرمیش نمیشه با یک قور سردیش بشه. کسی که بصیره خریدنی نیست، تطمیعش میکنن نمیتونن طمع او رو تحریک کنن، تحسینش میکنن نمیتونن هندونه زیر بغلش بگذارن، پست و ریاست بهش میدن در پست و ریاست به پستی نمیرسه. پول نشونش میدن پاش نمیلغزه. آدم بصیر در دنیا و آخرت سعادتمند. سومین عامل خرد ناب بود، دانایی. اگر کسی دانایی داشته باشه پشت سرش بیناییه. من چند شب پیش یک کلید طلایی بهتون دادم، نمیدونم قدرشو دونستید یا نه. انسان نیاز به دو تا بال داره، مثل دو قیچی ها که دو پر داره، دو تیغ داره. اگر بخوایم تمام ریسمانهای دنیایی رو قطع کنید و به تمام معنا موحد بشید و سالم بمونید، نیاز به دو چیز دارید، یکی تقوا و یکی بینایی عقلانی، قدرت فهم، قدرت ایمان. اگر کسی فهمش بالا بره، اهل تعقل و حکمت باشه، خطا نمی کنه. تو انتخاب رفیقا اشتباه نمی کنه. به کسایی که نباید تکیه بکنه تکیه نمی کنه. گوشی نیست، زود باور نیست، عقلش تو چشش نیست، چون دونا و بیناست. تقوا هم که داشته باشه گناه نمی کنه، چون آبروی انسان رو و اعتبار انسان رو اشتباهات و گناهان از بین میبره. ما گاهی صبح بلند میشیم تا شب گناه نمی کنیم، ولی اشتباه زیاد میکنیم. ما فقط مشکلمون گناه کردن نیست، ما مشکلمون اشتباه کردن هم هست. زود نتیجه گیری میکنیم، زود قضاوت میکنیم، زود تصمیم میگیریم، زود حرف میزنیم. درسته که نتیجهش میشه گناه، اما جلو اشتباهاتو که بگیری جلو گناهات هم گرفتی. نمونش این روایت، به امام صادق گفت آقا ابن رسول الله، خواهش میکنم این حدیثو گوش کنی. این حدیث آقا و امثال این نمونه حدیثا مثل نفس کشیدن میمونه. بعضی از احادیث حکم اکسیژن رو داره، چطور انسان اگر نفس نکشه میمیره. بعضی از روایات اصلا مثل نفس کشیدنه، مثل آب خوردنه، مثل غذا خوردنه. نمیشه از زندگی بره بیرون، بره بیرون آدم بیدین میشه. این روایت از اون روایاتیه که اگر کسی بفهمه، باور بفرمایید 80% بهشت رفتن خودش رو تضمین میکنه. این من جرأت ندارم که از 80 به بالاتر بگم، ولی اگر جرأت داشتم میگفتم بیش از 80%. شما اکثر اشتباهاتمون همینجاست. و ببینید اگر همین روایت رو همه ماها، هممون کوچیک و بزرگ عمل بکنیم، به امام حسین مدینه فاضله میشه مشهد، مدینه فاضله میشه ایران. چه زندگی قشنگی درست میشه، کسی دیگه از کسی دلخور نیست، کسی دلش نمیشکنه، آبروی کسی کم و زیاد نمیشه. امام صادق علیه السلام ازشون سوال شد یا ابن رسول الله، من دم فلان چهارراه، در فلان نمیدونم میدان فلان جا یک کسی رو دیدم که گناه میکرد، مثلا چشرونی میکرد. خب من با چشم خودم دیدم، متوجه شدم، دروغم نمیگم، تهمتم نمیزنم، واقعا فلانی رو من دیدم یه چشرانی میکرد. چرا نباید برم به رفیقم بگم که من فلان کسو دیدم، این دم فلان جا وایساده بود، چشرانی میگه؟ چرا نباید بگم؟ دروغ که نمیگه، تهمتم که نمیزنه. به تعبیر ما اصفهانی آقا کورشه چشترونی نکنه تا مردم پسرش حرف نزنن. خب نکنه اگه دنبال آبروشه، خب چرا وای میسه مزاحمت برای ناموس مردم پیدا میکنه؟ خب نکنه تا نبینن تا نگن. چرا نباید بگن؟ دروغ که نی. امام صادق فرمود اگر خدا میگه لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت همونیه که تو راست میگی. شراب خورده؟ خورده. اگه نخورده باشه و بگی خورده است که میشه تهمت. غیبت راست میگی، همش راسته. اما اسلام نگفته هر راستی رو بگو، اسلام میگه دروغ نگو. اسلام نمیگه هر راستی رو بگو. شما تو خونه هاتون خیلی کارا میکنید، همش هم درست. حالا باید برید بگید برای مردم که دیشب من چی خوردم، چه کردم، کجا رفتم، چی شد، چی گفتم، چی شنیدم، همش هم راست. خب اینجوری اگه باشه که اسرار خودتون رو فاش میکنید. حضرت فرمود اگر اسلام میگه اون چه رو دیدی برای اونی که نمیدونه نگو، به خاطر اینی که تو گناه کردن طرف رو دیدی. اما تو از کجا میدونی که وقتی رد شدی یه اتفاقی برای طرف پیش اومد، ای توبه کرد و آشتی کرد با خدا و استغفار کرد، تو گناه کردنش رو دیدی اما خبر از توبه کردنش؟ وقت آبروی مردم رو تو شهر میبری چیکار؟ ببین حالا من یه اشتباه بکنم با یه کج فهمی، کورشه نکنه، دروغ که نمیگم. الان خیلی از مردم توجیهشون اینه، میگه آقا غیبت نکن، میگه من به خودشم گفتم. مگه وقتی تو به خودشم میگی این غیبت دیگه غیبت نیست؟ به خودش گفتی غیبت قبلی رو، این غیبت جدیده داری میکنی. به خودش گفتم یعنی چی؟ بعدم یک سری اوامر و نواهی دست من و شما نیست. اون دو نفری که میرن با هم زنا میکنن، هر دوتاشون راضین. چون راضین حرام نیست، بله؟ هر دوتاشون راضین. خب به درک که راضین، خدا میگه نه. حالا بنده بگم آقا من راضیم غیبت منو بکنید و غیبت من کردن حلال میشه؟ خب من راضیم، خدا میگه لایق تا بعضا کن بعضا. حرمت که به خاطر رضایت من کم و زیاد نمیشه، تغییر نمیکنه. حرمت حرمته. اشتباه میکنم وقتی یه وقت بعد متاسفانه به نتیجه میرسم که 2 میلیون غیبت کردم، 3000 نفر رو تو 70 سال عمرم بی آبرو کردم. وقت روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ روز قیامت یو منو به عنوان بدتر از ابرهه صدا میزنه. چرا بدتر از ابرهه؟ شاید نشنیده باشید، بشنوید. ابرهه ملعون قصد کرد کعبه رو خراب کنه، تونست؟ نتونست. کعبه رو خراب کرد؟ نتونست خراب کنه. با فیلاش هم اومد و اصحاب فیل و اون همه گد و بیزا، پروردگار متعال به اون پرستوها و پرنده ها گفت برید نابودشون کن. ابرهه قصد تخریب کعبه را داشت اما موفق نشد. اما بدتر از ابرهه کیه؟ بدتر از ابرهه اون کسیه که آبروی مؤمنی را کم و زیاد می کند. چون پیغمبر اکرم فرمود اگر آبروی مؤمنی را بردی، مثل این است که کعبه را با خاک یکسان کرد. و بدتر از اون 70 پیغمبر رو در حیات و در بیت در صحن بیت المقدس 70 پیغمبر رو سر بریدی. این حرمت مؤمنه. مؤمن کیه؟ مؤمن یعنی کسی که ایمان به ولایت امیر المؤمنین و دوازده امام پاک دارد. من یه روایت بخونم، اینم دوباره یکی از اشتباهات ماست، تا بریم سراغ قرآن. که آقا این اگه مومن بود که عرق نمیخورد، این اگه مومن بود که مثلا مواد پخش نمیکرد، این اگر مومن بود که دزدی نمیکرد، این اگر مومن بود که گناه نمیکرد. حالا ببینیم امام صادق چی میفرمود. آمد خدمت امام صادق، خدایا تو شاهدی، من دارم برای این مردم عزیز میگم، گرچه که میدانم تک تکشون عمل کردن و عمل میکنن انشاءالله، ولی من میگم برای دوربین، همه دنیا بشنون، این منطق دین ماست. اومد به امام صادق گفت آقا یکی از محبین شما، مؤمنین شما، آخه دیشب گفتم ایمان چی شد؟ ولی ایمانو مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. هر که حضرت علی رو به ولایت قبول کنه تا امام زمان رو، شیعه اثناعشری میشه مؤمن. ایمان یعنی همین دیگه. گفت آقا یکی از این مؤمنین، یکی از شیعیان شما عرق خورده، یکی از شیعیان شما بی نمازی میکنه، گناه میکنه، آیا ما میتونیم بهش بگیم فاسق؟ الله اکبر. امام صادق فرمود نه، عمل او فسق هست ولی خود او فاسق نیست. عمل زشت مؤمنین رو از خودشون جدا کنید. مگه نمیگید قاچاقچیه؟ خیلی کار بدی میکنه، اما به همین قاچاقچی، نه قاچاقچی زاهدانی سنی ها، اونا نه، اونا خدا به حق حضرت زهرا ریششونو بکنه، نه من قاچاقچی از شیعه خودمونو میگم، قاچاقچی شیعی، همین ساقی که شما میگید پخش کن، اگر همین آقا رو بگیرن تو پارک، خب آقا من چند بار زندان میرم، یعنی تو هر شهری زندانشون سخنرانی میکنم دیگه، تا میگم السلام علیک یا عبدالله، همشون گریه میکنن، هر کدوماشون هم پرونداشون 2 کیلو 20 کیلو 25 کیلو. اما میگیم حسین رو دوست دارید، همه میگن بله. آراست هم میگن، طرف عرق میخوره، مست پاتیل دوره سال، اما به همین عرق خور بگی امام حسین نظرت چیه؟ میگه مرده، نوکرشم. هیچیش به امام حسین نرفته. امام حسین رو چجور میبینی؟ میگه امام است، حجت خداست، دوستش داری، جانم فدای حسین، اما عرق میخوره، نمازم نمیخونه. فرض کن ایمان دارد به ولایت ابی عبدالله، اما فعل او فعل فسقه، گناست. امام صادق فرمود عملشو با ایمانش قاطی نکنید. مثلا یه اشتباهاتی که ما داریم میکنیم اینه، تا یکی میاد رد بشه با موتور یا با ماشین سریع رد میشه، حالا آبی میپاشه، بوغی میزنه، با سرعت رد میشه، الان یاد گرفتیم، خدا لعنتت کنه، روز قیامت تو دادگاه الهی جلو تو میگیرن، میگن چرا لعنتی که در شأن شیطان است و شیاطین و کسایی که ظلم به آل الله کردن، چرا اومدی گفتی خدا لعنتت کنه به کسی که تو عمرش 1000 بار برای حضرت زهرا گریه کرده؟ چرا گفتی خدا لعنتت کنه؟ بوقه بی جا زد، بد کاری کرد، آب پاشید به تو، اشتباه کرد، ترمز گرفت، تو بدنت لرزید، همه اینا درست، اما حق نداری به شیعه و محب محلابت بگی خدا لعنتت کنه. این لعنت فقط مال کسانی است که ظلم به آل الله کرده. ما شیعه ایم. بذار دو تا خاطره براتون بگم، امیدوارم به حق حضرت خدیجه امشب عنایتی کنه، یه مقداری مواظب حرف زدنامونم باشیم. یه جا چند وقت پیش من توی جمعی از طلبه های خودمون دور هم نشسته بودیم، بعد از مباحثه بود قم،
یه آقایی از تهران به رفیق من زنگ زد، یکی از اساتید ما هم حاضر بود. خبینید چقدر باید دقیق باشید. ما نمیدونیم پشت اون تلفن او چی میگفت، اما صدا رفیقمونو که جواب میداد میشنیدیم. چون تلفن بهش شد همه سکوت کردیم، گفتیم جواب بده. جواب که داشت میداد فهمیدیم که قراره 4-5 شب بره تهران برای سخنرانی. اون آقا ازش سوال کرده بود که کی میای تهران؟ ایشون در جواب اون آقا گفت مثلا 10 روز دیگه میام شهر گناهان کبیره. به جایی که بگم میام تهران، گفت چی؟ استاد که نشستی بود، یه وقت به همین رفیق ما گفت قطع نکن، صبر کن صبر کن. گفت بله استاد. گفت به اون بنده خدا بگو یه لحظه گوشی. گفت ببخشید یه لحظه گوشی. بله آقا. گفت این شهر گناهان کبیره منظورت کجاست؟ گفت تهران. شوخی کردم. گفت بعد شوخی کردی، شهر گناهان کبیره مدینه است نه تهران. و زد زیر گریه، گفت اون جایی که زهرا زمین خورد شهر گناهان کبیر است. تهرونیا فاطمه نزدن. درسته خیلی گناه و معصیت تو تهرون و بقیه جاها میشه، اما اینا فسقشونه، اینا گناهینه. گناه کبیره یعنی سیلی به زهرا زدن. گناه کبیره یعنی هیزم در خونه فاطمه بردن. گناه کبیره یعنی شمشیر برای عزیز زهرا و حجت خدا کشیدن. زود استغفار کن. به رفیقتم بگو غلط کردم، اشتباه کردم. گو ببخشید شهر گناهان کبیره نه تهران. گناهان کبیره و شهر گناهان کبیره مدینه است. خدا به حق حضرت زهرا مردم مدینه رو لعنت کنه. مردم مدینه ای که ظلم به زهرا کردن و الان هم ظلم میکنن به شیعه های فاطمه. خدا آل سعودم لعنت کنه. خدا آل خلیفه رو لعنت کنه. خدا وهابیت رو لعنت کنه. خدا کسانی که علاقه مندن به ظالمین به اهل و بیت ما، خدا اونا رو هم لعنت کنه. لعنت مال شیعه نیست. چرا وقتی عصبانه از هم دیگه میشید هی میگید خدا لعنتش کنه؟ یعنی چی؟ اینه به خاطر اینکه دانا نیستیم. اگه آدم دانا و بینایی داشته باشه، اگه تربیت شده یه اهل بیت باشه، خیلی مواظبت میکنه. یه خاطره دیگه براتون میگم، خیلی خاطره قشنگه. بود دیگه با این مقدمه میریم وارد آیات قرآن میشیم. انشاءالله منم میبخشیم. یه صلوات خدا. یه روز من رفتم ماشینم رو ببرم کارواش. تو اون کارواشیه 7-8-10 تا کارگر بودن جوان. یکیشون بود خیلی خوشتیپ و قد بلند و 1.85-6 تا قد و سینه خیلی انصافا رو فور، اما یه ذره مغرور بیچاره. تا هم ما رو دید آخوندیم که دیگه یه باره گذاشت تاخچه بالا. ما هم مجبور بودیم یک ساعت بشینیم دیگه. یک کتاب دست ما بود، داشتیم مطالعه میگردیم تا ماشین آماده بشه، چون چند نفرم تو نوبت بود. دیدم نه، این فقط برای ما قیافه نمیگیره، برای همکارا خودش هم قیافه میگیره. با یه لطایف الهیلی که حالا دیگه 30 سال کارمونه دیگه. رفتیم نزدیک شدیمش، گفتم آه خسته نباشه، یه انعامی هم بهش دادیم و پول سلام الله علیه هم که دید خوشحال شد. و بهش گفتم من یه سوال دارم. گفت بفرمایید. نمیگم بخندید اینا، میگم بفهمید. گفتم شما خوشگلی یا خوشتیپی؟ گفت مگه فرق میکنه؟ گفتم بله. گفت خوشتیپیم و رفیقا هم میگن خوشگلی. گفتم بس هم خوشگلی هم خوشتیپی گواره. فرق خوشتیپ و خوشگلی چیه؟ گفت نمیدونم. شما میگی؟ گفتم مگه هرچی من گفتم تو باید بگی بله؟ گفت فرق میکنه؟ گفتم بله. گفت چه فرقی میکنه؟ گفتم خوشگل به کسی که ابروش و چشش و بینیش و لب و دهنش اینا نمیگن. خوشگل ریشه روایی داره. یه بحثی ما داریم تو روایات به نام تینات. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. شیعه های ما از زیادی گل ما اهل بیت خلق شدن. به کسی که گل او مثل گل اهل بیته و از زیادی گل اهل بیت خلق شده میگن خوشگل. حالا یه سوال دیگه، این بین همکارای تو کدومشون سنین؟ گفت همشون شیعن. گفتم حالا کدومشون بدگلن؟ گفت همشون خوشگلن. گفتم باریکلا، خوشگل یعنی شیعه. اما آدم میتونه خوشگل باشه اما خوشتیپ نباشه. آره. تو نسبت به بقیه خوشتیپ تری اما تو نسبت به بقیه خوشگل تر نیستی، چون همونقدر که تو حسین رو دوست داری همکارات هم دوست دارن، برای چی قیافه میگیری؟ حالا تو جمع امشب ما چی زشته؟ هیچ کس، الحمدلله. حالا خوشگلاش یه صلوات خرد. خوشگلی رو نمیشه تو آینه ببینی، خوشگلی باید به ریشه نگاه کنی. قلبت رو واکن ببین، اگر محبت آل الله تو قلبت خوشگلی، حالا برو خوش تیپم بشو طوره، تازه مثل من بشو. ببین همینو بفهم. و حالا تو به کسی که وجودش از زیادی گله اهل بیته به چه جرأتی میگی خدا لعنتش کنه؟ خدا به کی لعنت کرده؟ خدا 15 گروه لعنت کرده. کسانی که کافرن خدا لعنتشون کرده. کفر چه کفریست؟ کفر ولایی. مهمترین کفر، کفر ولایی. عرب به کشاورز میگه کافر. چرا؟ چون بذر را زیر خاک می پوشاند. پوشوندن یعنی کفر. حالا یه وقت کشاورز بذر را می پوشاند، یه وقت نه، یه کسی خورشید عالم تاب ولایت علی را می بیند ولی اقرار نمی کند، کافر نیست، حقانیت علی را می پوشاند. خب کافر است. مشرک کیه؟ مشرک کسی است که در کنار پروردگار کسی رو شریک خدا قرار بدهد. و خیلی ها مشرکن خبر ندارن، چون فهم خودشان را، شعور خودشان را، استدلال خودشان را در کنار فهم خدا قرار میدن. خدا میگوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا میگوید امروز که اسلام با تعیین ولایت علی معرفی شد و ابلاغ شد، الان اسلام اسلامی است که من خدا راضیم. این میگه نه، اسلام با ابوبکر، اسلام با عمر ابن خطاب، اسلام با عثمان ابن عفان، اسلام با عایشه. اسلام نیست که خدا راضی است، اسلام اسلامی است که با علی باشد، حیدر باشد، محمد و آل محمد. سوم، خدا لعنت کرده منافقین را. منافق کیه؟ منافق کسی است که هزار و یه رو دارد، کسی است که خودشو مسلمان میداند به پیغمبر میگه مبارک باشد برای پسر عمت ولایت، به علی میگه بخن بخن لک یا علی. اولین کسی هم هست که میاد بیعت میکند در صحرای قدیر با علی ابن ابی طالب، همونم اولین کسی است که دستور میدهد هیزم ها را آماده کنید برای خانه علی. خدا لعنت کند منافقین را، خدا لعنت کند چند چهره ها را، خدا لعنت کند اون کسی را که دم از مسلمانی میزند ولی مسلمان نیست. الان متاسفانه تو جامعه مون منافق زیاد داریم، زیاد. الان یه سری از وهابی‌ها تو کشور خودمون، همشون نوا، یه سریشون وهابی‌ان اما میگن ما سنیم، وهابی‌ان اما میگن ما سنیم، منافقن. و خدا منافقین را بله، و اگر وهابی نیستی و سنی هستی فرق است بین سنی و وهابی. سنی محب اهل بیت است، سنی محب اهل بیت را کافر نمیداند، سنی محب اهل بیت را واجب القتل نمیداند. تو چطور سنی هستی اما فتنه بر علی تشیع میکنی؟ پس منافقی. و خدا در قرآن منافقین را بله لعنت کرد. چهارمین کسی، خسته شدی؟ نباید بدانید، نباید بشنوید شما لعنت. هیچ کدوم از این 15 گروه در قرآن که لعن شدن مال ماها نیست. خدا لعنت کند کذابین را و مکذبین را. خب چی تکذیب کرد؟ چی تکذیب کرد؟ یه وقت من میگم آقا این پارچه رو اینقدر خریدم، دروغ میگم. دروغ و تکذیب دوتاست. یه وقت من دروغ میگم برام متاع دنیا یه جرم دارد، یه وقت نه نه، گوش کنید به دردتون میخوره، یه وقت نه، این که عقل داشته باشی حواست جمعیره کلا سرت نمیره. به جمعونه میگم چرا با همسایه‌ای که مال فرقه زالست رفاقت میکنی و متأثر از او شدی؟ میگه من یه دروغ ازش نشنیدم، یه خطا ازش نشنیدم. میگم بابا تو اگه عقل داشتی این حرفو، آخه چطور میشه بهایی دروغ نگه؟ بزرگترین دروغه رو کره زمین و بهایی داره میگه، اما چون پفکو 100 تومن خریده 150 تومن نمیگه، این آدم خوبیه و راستگوه. این بزرگترین دروغ عالم رو داره میگه. میگه امام زمان آمد و مرد و رفت و تو میگی من دروغ ازش نشنیدم؟ آقا من مسیحی ازش دروغ نشنیدم. بزرگترین دروغ عالم و مسیحی داره میگه. میگه پیغمبر اسلام پیغمبر نیست، میگه قرآن کتاب آسمانی نیست، پیغمبر من تو رو قبول ندارد، میگه دروغ نشنیدم. خاگه من میفهمیدم که حالیم میشد. بله تو عینک فروشی دروغ نمیگوید، ظلم نمی کند، اجحاف نمی کند، اما نسبت به ولایت و اعتقادات دینی چی؟ ها؟ میگه آقا ما یه همسایه داریم زرتشتی، از چشمون بدی دیدیم، او بدی ندیدیم، راستی هم مسلمونا بهترن. نگیدی حرفا رو، نگیدی حرفا رو. بله زرتشتی، یهودی، مسیحی و بقیه اینا شاید آدم های خوبی باشن، اما کارای خوب جلوه بدن کار، اما این که چون کار خوب میکنه پس آدم خوبیه، نه. حدیث امام صادق، عرق میخورد اما ولایت اهل بیت قبول دارد، فسق دارد اما فاسد نیست، بد کاری میکنه اما آدم بدی نیست. زرتشتی هم کار خوب میکنه اما آدم خوبی نیست. مسیحی آدم خوبی نیست، چون آدم خوب اگر بود منکر حق
بله
نمیشد. اگه خوب بود منکر امام زمان، ایناست که جوونا دارن کلا سرشون میره. اگه خدا عقلمون بده، رب حبلی حکمن، وقت مقدمش اینه، نتیجش هم میشه و الحقنی. حالا کسی دانایی داشته باشه، وقتی مال خدا بهش میده، از این مال در راه آباد کردن آخرتش بله. اما اون کسی که خدا مال بهش داده، باغ میخره، رفیقاشو میبره، سفره شراب بند میکنه، رخت قاب زنا، این عاقله؟ این حکیمه؟ نه. خدا یا دانایی بمون بده، تقوا بمون بده، عقلمونو کامل کن، دینمونو کامل کن، دانایی و بینایی به ما عطا کن، تقوا و پرهیزکاری به ما عنایت کن. حالا دو زانو بشینید تا ببینید این آقایی که عاقبت به خیر نشد و آبروش رفت، چوبه کجا را خورد؟ پولاشو؟ هر کی پول داره چوب میخوره؟ نه، مرحوم دستمالچی رحمت الله علیه تبریزی ترکه، پول خیلی داره، اول امپراتور زمان خودش بوده، اما داناست، بیناست. پول کثیف نیست آقا، این پول ما در مرده هیچ گناهی نکرده، البته اگه حروم نباشه و حلال باشه، پول منو بدبخت نمی کنه. نادانیه که وقتی من به پول میرسم دیوونه باز در میارم. مرحوم دستمالچی هرچی پول داشت تقدیم علامه امینی کرد، با سرمایه مرحوم دستمالچی القدیر نوشته شد، حقانیتش یه ثابت شد. هرچی پول داره جهنمیه؟ نه نه، اینجوری نیست. نه، هرچی میخواد بهش بره باید دانا باشه. سوره مبارکه قصص، آیاتی که میخونم خودتون متوجه میشید، البته خیلی این قصه بحث داره، من خلاصش میکنم چون فردا شب میخوام جمع‌بندی بکنم، شب آخری است که در خدمتون هستم، و امشب میخوام، دلم میخواد که خیلی وقتتون رو نگیرم. شما هر وقت خسته شدید یک ساعت و نیم دو ساعت زودتر به من بگید، من تمومش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
الله و ما کان من المنتصرین و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامر یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا امن الله علینا لخسف بنا ویکأنه لا یفلح الکافرون. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
راحت بشین. بعضیا میگن قارون پسر خاله موساست، بعضیا میگن پسر عموی موساست، بعضیا میگن عموی موساست. جمع این روایات خیش و قوم با موساست. هی قربون خدا برم، پسر خاله موسی قارون میشه، پسر خاله فرعون مؤمن آل فرعون میشه. اینا کارا خداست. به ملا نصرالدین گفتن تو اگه جا خدا بودی چه میکردی؟ گفت همین کارا که خدا میکنه. پسر خاله موسی رو قارونش میکنه بره جهنم که حواسا جمع باشه. خیش و قوم پیغمبری، سیدی، امامت مشکیه، عالمی، روزخونی، همه اینا درست. اما به یه شرط، به شرطی که از مسیر ولایت خارج نشه. و الا پسر عمه پیغمبر اکرمم زبیره، خدا لعنت کند عبدالله ابن زبیر، پسر عمه پیغمبر، وقتی کشته شد امیرالمومنین چقدر شمشیر زبیر رو دید و گریه کرد و افسوس خورد که حیف صاحب این شمشیر عاقبت بخیر توریه داداش. از اون طرف حالا یکی بیاد بگه آقا ما بذار مصداقشو بگم، چند وقت پیش تهران یه جوانی پامنبر ما بود، مهدیه تهران پارس، مهدیه شرق تهران، بعدی منبر یه جوان اومد گفت آجا، گفتم بله، گفت ننم بی حجاب، عرق خور، بی نماز. به به، سلام به حاج خانم برسون. بابام رباخور، بی نماز، دائم الخم. به چه خانواده محترمی. گفت من با این ننه و بابا میتونم بهشتی بشم؟ گفتم آره. گفت خانواده به این کثیفی من کجا میتونم برم؟ گفتم بابا و مادرت هزاری هم کثیف باشن، قابل مقایسه با سندی ابن شاهک یهودی ملعون نیستن. چطور؟ سندی ابن شاهک یهودی یک، قاتل امام دو، نسبت به اهل بیت عناد داره سه، بابای تو که دائم الخمره دشمن اهل بیت هم هست. گفت نه والا، تا مادرت که سلخته، عرق میخوره، نماز نمیخونه، با حضرت زهرا دشمنی داره. گفت نه به خدا. گفتم با تمام عذرخواهیت پدر و مادرت قابل مقایسه نیست بابا، او سندی ابن شاهک یهودیه، گوشه خونش سیاچال درست کرده بود، هر کس به سندی ابن شاهک سپرده می شد به یک ماه نمی رسید جنازش از سیاهچال خونه سندی ابن شاهک بیرون می اومد. سندی ابن شاهک فقط روزی 300 بار صبح و ظهر و شب موسی ابن جعفر رو شلاق می زد. این ملعون خبیث، این ملعون الالعبد به درک واصل شد، موسی ابن جعفر هم به شهادت رسید. اما برید تاریخ رو بخوانید، زن و بچه سندی ابن شاهک تمام شیعه شده به برکت ناله های موسی ابن جعفر. اگه کسی باباش هم سندی ابن شاهک باشه، العیاذ بالله،
برای بهش رفتن و رسیدن به اهل بیت هیچ مانعی نیست، فقط یه مانع، خودت نخوای. لیس للانسان الا ما سعى، خودت نخ و الا. گفتم برات بلعم ابن باورا نوه پیغمبر، پسر حارب، نوه حضرت لوط، پسر نوح، پسر پیغمبر، نخواستن، جهنمی شدن. حالا این آقا پسر خاله موسی بن عمران است، داداش موسی باشد. خود آدم باید تکلیف خودشو معلوم کن. خب این آقا فقیر بود، دو فقیر بوده، آره، بچه زیاد داشت، هر کاری میکرد پولدار نمیشد. آب بودو، نون بودو، اینم دنبالش بودو. همین قارونا پول نداشت، نون نداشت بخوره. به قول خودش میگفت من به آب میرسم، دریا میرسم. یه رو پناه آورد به پسر خالش حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه. گفت پسر خاله، ما بچه خاله این، یه دعا برا مردم میکنی، یه دعا برا ما بکن. اومد موسی دست شولن کنه، یا الله، ندا آمد موسی برای این دعا نکن، این صلاحش تو فقرش. گفت پسر خاله برو خدا را شکر برو. گفت پسر خاله سخته. گفت یه کاریش بکن برو. رفت چارو دیگه اومد، گفت بچه خاله پدرم در آمد، یه دعا بکن. یا الله، موسی دعا نکن، این صلاحش تو فقرشه. اخماشو کرد تو همو بدون خداحافظی رفت. چارو دیگه اومد، پسر خاله میخوای اون چه تو دلمه بگم؟ گفت بگو. گفت تو با خودت نمیخوای دعا کنی، تهمت به خدا میزنی. ندا آمد موسی دعا کن، حالا که تهمت به پیغمبر ما میزنه دعا کن. خدا یا اونقدر بهش بده که نداند چقدر داره. یه پرانتز باز کنم ها؟ حالا اگه مقدار شمون طوری نیر فرده شم، من دلم نمیاد بحث همین طوری بگم و رد بشه، بهتر نیست ها؟ قدم به قدم بریم جلو بهتر نیست برای شما که بال یه سو گوش میگوید. خدا اگه یه چیزی به یکی میده رو حساب، اگه نمیده هم. ما اصفهانی ها علیهم صلوات الله یه ضرب المثل داریم، باید با طلا بنویسیم. ما اصفهانی میگیم خدا خر و دید و شاقش نداره. خدا با خره رو دید، بله؟ اگه این شاقی که خدا به گاوه داده بود، به الاغ داده بود، یک دونه آدم سالم نمیمون. موسی یه رو داشت رد میشد، بذار حالا قدم به قدم، داشت رد میشد، اون وقت دید که یه فقیری نا نداره، بیچاره است، میلرزه. گفت موسی کجا میری؟ گفت میرم دعا میکنم. گفت به خدات بگو یه چیزی هم به ما بده، بدبختی بیچاره. گفت چش. رفت رسید به یه جوانی، دید خیلی وضعش توپه. گفت موسی کجا میری؟ گفت میرم دعا کنم. گفت به خدا بگو بس همه، من دارم میپکم، چقدر مال به من میدی؟ موسی گفت خدای قربونت برم، به یکی قد نمیدی، پس افتاده، به یکی قد میدی غش کرده. ندا آمد برو به او گداییه بگو، ای که روز خوشته، دمار از روزگارت در. به او هم که پول داره بهش بگو ای که چیزی نیست، دنیا ظرفیتش ندارد، ولی قیامت ای قده بدم که اهل عالم در قیامت تعجب، ای که چیزی نیست، تازه بیشتر از اینت میده. موسی گفت چرا؟ گفت این فقیره رو حالاشو نبین، این باباش امپراتور بود، باباش پولدارترین آدم روزگار بود، وقتی داشت میمرد پسرش رو همین گدایه رو صدا زد، گفت بابا بیا. گفت بله بابا. گفت مردم ارث میگذرن تا 7 پشتشون بعد، من تا 700 پشت بعدت هم گذاشتم، برو قصه نخور. پسرم گفت بله بابا، کسی که ارثی به این مهمی از باباش بهش میرسه چه غم دارد،
چون اعتماد کرد به پول بابا، به 2 سال نرسید تمام مال ازش گرفتم، به گدایی افتاد. اون که خیلی پول داره دیدی یا، این باباش کشاورز بود، تو کل عالم یه بز بیشتر نداشت، گاوم نبا، یه بز داشت. میمود گریه کرد، به پسرش گفت بابا بیا، گفت بابا من خجالت میکشم، مردم میمیرن، چه ارثی برای بچه میگذارن، ما یه بزغاله، شرمنده‌ام بابا، من چیزی نداشتم بهت بدم، اما دستتو میگذارم تو دست خدا، تو رو به خدا میسپارم که هر کی با خدا باشه پادشاهی میکنه. پسرم گفت بابا منو به خوب کسی سپردی، مال دنیا به چه دردی میخوره، با خدا باشو. این اگه پول گیرش میاد نون نیتشو میخوره، او هم اگه اوقت چوب میخوره چوب نیتشو میخوره. تهمت میزنه به پیغمبر ما؟ یا علی، چنان مال بهش دادن که چقدر قشنگ قرآن میگه، میگه آدمای قوی هیکل کلیدای کنوز که جمع کنزه، کلیدای گاف صندوقاشو این بر اون بر میبردن، نگاف صندوقاش ها، کلیداشو. از خودم نمیگم ها. و آتیناه من الکنوز، کنوز جمعه کنز، یعنی که چی؟ من الکنوز ما ان مفاتحهو، مفاتح یعنی مفاتیح، یعنی کلید دیگه، مفاتیح الجنان یعنی کلید بهش، مفاتحه لتنو او بالعصبت وللقوه، اینقدر کلید داشت از گنجا و گنجینه ها که آدم های گردن کلوب کلیداش رو جا به جا میگرده. وقتی یه روز میتینگ داد گفت اسبای سرخموی چشمشکی ما بیارید، کنیزه ما ردیف کنید، کنیزه رو گفت آرایش کنید، غلاما رو گفت بهترین کت شلوار بپوشید، حالا مثلا لباسات رو بپوشید، اسبا رو هر چه داشت ردیف کرد. یه میتینگ پوز مال جلو قوم موسی، مؤمنین 5 تا نصیحتش کرده که در خانه اگر کس از یه دونه از این 5 نصیحت، یه دونش ها، حالا این 5 نصیحتو شما هم بشنوید، اینا خیلی حرف داره ها، خیلی، ولی من دیگه میگذرم رحمتون میکنم. از قال له قومه، خشومش گفتن لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، خنده مستانه نکن، خنده مغرورانه نکن، خدا آدم مغرور رو که نیشخند به مردم میزنه دوست نداره، پوز نده جلو مردم، پوز. حدیث بخونه، حضرت امیر از یه قبرستونی رد می شدن، یه نگاه کردن به قبرستون، سر تکون دادن، بعضی میگن سعسعه بوده، حالا این شک مال منه، یه کسی از اصحاب سوال کرد که یا ابوالحسن چرا سر تکون میدین، فهمود اینا رو میبینی که تو این قبرستون خوابیدن، اینا به تعداد انگشتان یک دست یا 2 دست من، این باز شک مال منه چون این حدیث رو خیلی قبل پیش خوندم، به تعداد انگشتان یک دست یا 2 دست، شک مال منه، به تعداد انگشتان یک دست یا 2 دست به مرگ طبیعی مردن، همه با چشم مردن، چشم و نظر، پوز نده، هی دل نسوزون. لذا روایت داریم 3 چیز تو قایم کن، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، اول پولت. از مؤمنین اصفهان ما یاد بگیرید، ماشاءالله تو ای تونسی از یه اصفهانی بکشی بیرون چقدر پول داره، جایزه نوبل بهت میده. به هر کدوماشون مؤمناشون میگی که خب حاجی بازار چطوره، میگه الحمدلله، نه میخوام ببینم یعنی وضع خوبه، شکرن لله، نه نه میخوام ببینم خرید و فروش و اینا، الهی شو، ببین توی این الهی شو هیچی در نمیاد، هیچ. ها ما نفهمیدیم الهی شو یعنی هست یا نیست، هم الهی شو مؤمن زرنگ، هی نگو دارم که آراد نقشه بکشن چشت کنن، هی هم نگو ندارم که روایت داریم اگر کسی و خدا بهش نعمت بده و بعد طرف بگه به من خدا نداده، خدا میگه به من تهمت میزنی، من به دادم میگی نداده، بگیرید ازش. یه کار کنید، هر کی ازتون پرسید زندگیتون چطوره بگید شل میگی بلد نیست، صف الحمدلله. این الحمدلله رو هم خیلی قشنگ بگو، الحمدلله الهی شکر. حتی الحمدلله هم داریم تا الحمدلله با گفت. یه کسی خیلی حالش بد بود، خیلی مشکلات به سرش ریخته بود و اینا، و تو کوچه داشت راه میرفت و میگفت خدایا پتو کی به داد ما میرسیم، ما که مردیم، زنمون که قهر کرد رفت، بچه اونم که مرد، طلبکارام که دنبالمونن، همه میخوان بگیرن بزنندمون، چه کنیم خدا؟ افتاد توی چله پاش هم شکست داده. وقتی دیدن تو چاله افتاده میگه الهی شکر الهی شکر الهی شکر. بعد چه اینجوری شکر میکنی که خودش میفهمه یعنی چی؟ الحمدلله داریم ده، الحمدلله رب العالمین. پوز نده. هر کی هم دوستش میداری نگو. من از این آقا دوستش دارم، از خیلی خوشم میاد، از خیلی بدم میاد. بفهمن با یکی رفیقی دشمنی ایجاد میکنن، بفهمن با یکی بدی یک کلاغ چهل کلاغ میکنن، دشمنی تبدیل به کینه میکنن. زی به دهنتو بکش. رفت اومدتون هم نگید. کجا میرید؟ کجا میان؟ کی میخواد؟ آقا دو ماه دیگه میخواد بره کربلا، حالا داره خداحافظی میکنه. داره پول جور میکنه که یه وقت بعد اگه شد یه موتور بخره. با اون نگو. بعضی نفسشون مسمومه. قرآن میگه ها، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الذی یوسوس فی. ببین وقتی خواستگار براتون میاده، برای خواهرتون، برای دخترتون ها، خواستگار میاد هنو نبه باره نبه داره، نگید به همسایه، نگید به قش و قم. چرا هی بعضی میگن آقا دختر ما هرچی خواستگار میاد میره، نمیشه، بختشو بستن. بختشو بستن یعنی چی؟ خودت باعث میشی. چی نگو؟ چرا؟ به خاطر این که خب خیلی ها دختر تو خونه دارن، تا میفهمن خواستگار بر دختر تو اومده بیچاره دست خودشون هم نیست، تا میگی یه معلم اومده، یه خلبان اومده، دروغ هم که خب بلدی بگی دیگه، پروفسور آمده و فلان، درست؟ یه دکتر آمده و فلان. وقت تا میگی فلان آمده میخوای دختر تو بری بالا دروغ میگی، وقت زن همسایه میگه ایشالله مبارک باشه، تمامه دیگه، تمامه. یا دوماد میمیره یا میره دیگه نمیاد. الذی یوسوس صوفی. نگو. چی نگو؟ اینقدر مردم فضول هستن میفهمن، تو نمیخواد بگی. اینقدر مردم سرک میکشن تو خونه مردم، تو دیگه نمیخواد بیدارشون کنی. چی نگو؟ پوز نده. شروع کرد پوز دادن، اولین نصیحت این بود که بابا لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، مغرور نشو. دو، وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، حسابتو بکن تو دنیا چقدر میخوری، چقدر میخوای، همو اندازه بقیهشو برای آخرتت درست کن. یه تیکر توضیح بدم یا نه؟ کاری جایی نداری؟ همه عدم بیکار، الهی شوی ما برای یه مش بیکار داریم سخنرانی میکنیم. آخرتتو ببند یعنی چی؟ این قصه رو امام عسکری میفرماد، خیلی قصه قشنگ، حالا شاید شنیده باشید ولی عذرخواهی میکنم، من میگم یقیناً این بحث میمونه، اشکال نداره فردا شب عرض میکنم. امام عسکری فرمود شهر عجیبی بود، اخلاق عجیبی هم داشتن اینا، سال به سال پادشاهشون رو از یه جا میرفتن یه شهرهای دور انتخاب میگردن، با سلون و صلوات میبردن رو تخت پادشاهی مینشوندن، سال دیگه همون روز تاج بر میداشتن، تخت از زیر پاش میکشیدن، لختش میگردن، بیرونش میگردن، دوباره میرفتن یه جا دیگه یه مادر مرده رو پیدا میکردن، گولش میزدن، بیا پادشاه ما شو، دوباره یک سال، دوباره سر سال، یا تا اومدن تو مشهد شما اصفهان ما، حالا بعدت نیم اومدن یه بچه اصفهانی زرنگ رو انتخاب کرد. بهش گفتن بچه اصفهانی میای پادشاه شهر ما بشی؟ اصفهانی گفت که پادشاهتون کجاست؟ گفتن به یه شرط میتونی پادشاه بشی که سراغ پادشاهی قبلی رو. گفت نه من باید بفهمم مرده است، زنده است، فرار کرده است، کجاست؟ گفتن اگه خواستی پادشاه بشی باید حرف از پادشاهی قبلی. گفت اینجور که نمیشه. گفتن پس ما میریم سراغ یکی دیگه. گفت نه من باشد میام. اصفهانی تو دلش گفت من تحتوشا در میام. گفتن ببین اگه پادشاه شدی فضولی موقوفا. قبل یه فضولی گفتن اگر فضولی نکردی نصف دنیا رو بهت میدیم. گفت وقت نصف دیگه شه میخند به کی بده؟ بعض فضولی تو ذاتشونه. بردنشو اصفهانی زرنگ. من میخواستم مشهدی بگم خودتون اخمادون رفت تو هم گفتم به درک اصفهانی میکن. اصفهانی رو بردن و توج و تخت و قدم و حشم و یه چند روزی که گذشت به هر غلامی میومد مثلا آب بیاره میگفت بیا اینجا ببینم عمو چی گفت که این پادشاه قبلیه کجاست؟ آی پادشاه هر سوالی میخند بکنید الا این سال. یه ما گذشت دید کسی لو نمیده. دو ما گذشت تا یه کسی بود توی آشپزخونه یه غلامی بود نیخت پولش داد نوازشش کرد محبتش کرد دلشو به دست آورد. گفت ببین اگر سوال منو جواب بدی من از آشپزخونه میکشمت بیرون مشاور اعظم خودم میکنم پستت میدم. گفت چه سوال؟ گفت این پادشاه قبلیه کجاست؟ گفت پادشاه اگه بفهمم من لو دادم بیچارم میکنن. گفت مردونه قول اصفهانی میدونید خیلی محکمه قول بهت میدم که من تا زندم نگم تو گفتی. گفت مردونه. گفت مرد. گفت پادشاه چند وقت پادشاهی؟ گفت دو ماه. گفت ده ماه دیگه بیشتر وقت نداری سر سال که میشه تاج و تخت رو میگیرن لقبت میکنن بیرونت میکنن. گفت دمت گرم گفتی خدا خیرت بده. اعلام کرد ایشون دیگه تو آشپزخانه نباشه مشاور خودم. اصفهانی زرنگ غلامه رو یه صدا زد یه کیسه پر طلا بهش داد گفت این طلاها رو میبینی گواره؟ گفت میری اصفهان میدی به عاشق مهدی دانشمند خیلی آدم خوبی خب میری میگی اینو آقای حاج آرزا فلانی داده امانت پیش شما چون من یقین دارم دانشمند خیانت به امانت نمی کن. به کسی هم نگو کجا میری کجا میری. گفت چش قربو. اینم از اون شهر آمد و با پدرش ترمت تا رسید کجا اصفهان و دانشمند پیدا کرد گفت این کیسه رو فلانی داده حاج آرزا پیش شما. گفت خب چش برو. دوباره 20 روز دیگه طلا نقره پارچه هر چی به درد بخور بود اینا رو یواشکی قاچاقی میفرستاد اصفهان. ده ماه تموم شد. روز آخر یه وقت مردم اون شهر دیدن خود پادشاه تاج رو برداشت لباسا رو کن یه مش لنگ دور خودش پیچید و گفت مرحمت شما زیاد خدا حافظ. گفتن کجا؟ گفت میرم اصفهان. اصفهان چه خبره؟ گفت بلایی که می‌خواستی سر من بیاری با خودم آوردم خدا حافظ. گفتن وایس ببینم ای اصفهانی ما هر کیا افسانه نیست این روایت ها تو بهاره از امام عسکری است. حالا من همچین آپدیتش میکنم به روز میگم فکر نکنید قصه است یا مثلا افسانه است حدیث از امام عسکری است. گفتن وایس ببینم کجا؟ گفت میخوام برم شهرمون. گفتن ما هر پادشاهی آوردیم روز اول خنده هاش قطع نمیشد روز آخر اما تو با خنده داری میری شنگول میری قبلی که ما لباست بکنیم خودت کندی کجا چه خبره؟ گفت من بار خودم بستم من توی یک سالی که پادشاه بودم هرچی پول و طلا بود فرستادم شهر خودمون خدا حافظ حالا میرم تو شهر خودم یک عمر راحت زندگی میکنم. شما برید دنبال یه پادشاه دیگه امام عسکری بمون. اون شهر عجیب و غریب دنیاست. 4 روز پادشاهی میکنی و الا شهر اصلی تو قیامت است. برو بار تو ببن. این دومین نصیحت مؤمنین به قارون بود که بابا وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. میمیری یا ببین چقدر تو دنیا مگه خورد و خوراک داری؟ این دنیا تو حساب کن، بقیه شو برای آخره. سوم، ولا تنس نصیبک من الدنیا. قصه تو در دنیا حواست باشه، دنیا مشغولت نکنه آخرت رو فراموش کنی. 4، و احسن کما احسن الله الیک. همونطور که خدا بهت نیکی کرده تو هم نیکی کن. و 5، ولا تبغی الفساد فی الارض. 2 روز تو این دنیا پول گیرت میاد، فساد نکن. ان الله لا یحب مفسدین. چی جواب حرف حسابی مؤمنین و داده قارون فردا، چون خیلی روش بحث داریم. این یه قارون بود که هرچی مال داشت برای فساد و خودنمایی و دلسوزوندن و پوز دادن. یه خانم دیگری هم بود در مکه، مال خیلی خدا بهش داده بود، اما هزار 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 برابر مال فهم و شعور و ایمان خدا بهش داده بود. آقایون، خدیجه کبرا جوونا شما بدونید 400 کارمند داشت کاروان مال و تجاره خدیجه. 400 کارمند. تا چین میرفت، تا روم میرفته، تا قلب امپراتور ایران مال و تجاره خدیجه میمده و برمیگشته. یه زن تاجر معمولی نبوده، در جزیره العرب حرف اول میزده. شوهرم نکرده، 40 سالش هم نبوده. اینا سنی ها در آوردن خدیجه رو پیر کنن، عایشه رو جوان کنن. خدیجه کبرا 3 تا روایت داره، 28، 29، 30. مشهور علمای شیعه 28 سالشون بوده، شوهرم نکردن، یه بچه داشته است و شوهر کرد. اینا همشو سنی ها میگن، همه رو علمای سنی علیه ما علیه میگن، برای که عایشه رو گنده کنن. عایشه خوشکل بوده و پیغمبر میگفته کلمینی یا همیرا، و اگه شما بگید نه خیلی خوش زبان بوده ایشون، نه خیلی خوشگل بوده. برید ببینید برای چی پیغمبر اکرم، برای چی عبیبک باباش عایشه رو آورد به ریش پیغمبر بس؟ چرا؟ برای که خواستگار نداشت. و یه چیزای دیگه که نمیتونم بگم که توهین نشه به امال، نمیدونم کی. برید ببینید، صورت سرخ، موا سرخ، و یه زنی که صورتش سرخ، موهاش سرخ، خوشکله. اونا که عایشه رو خوشکل میدونن حتما برن سلیقشون رو صافکاری نقاشی کن. عایشه چی کار دارد به خدیجه کبرا؟ عایشه چندین بار با بدزبونی و بدحرفیش پیغمبر رو ناراحت کرده، زهرای مرضیه رو به گریه انداخته. یه بار حضرت زهرا پناه برد به پیغمبر، گفت بابا عایشه فحش به مادرم خدیجه میده. هی گیر میداده پیغمبر که چرا این فاطمه فاطمه میکنی، چرا اسم خدیجه میاد گریه میکنی. پیغمبر اکرم مأمور بود به صبر. امشب من بگم پیغمبر خواستگاری خدیجه، خواستگاری عایشه نرفت، خواستگاری حفصه دختر عمر نرفت. اینا دروغاییه که آخوندای سنی بستن به پیغمبر. عمر و ابوبکر برای این که یه جوری خیش و قومی با پیغمبر پیدا بکنن، دخترشون اومدن نقد پیغمبر کرد، چسبوندن به پیغمبر، به ریش پیغمبر بستن. پیغمبر خواستگاری اینا نرفت. هر کی میگه سندشو نشون بده. من سندشو نشون میدم. اونایی هم که میگن پیغمبر خواستگاری رفته سند نشون بده.
پیغمبر خواستگاری خدیجه کبرا رفت. بیبیم شوهر نداشت. بچه هم نداشت. 40 سالش هم نبود. 28 سال. 29 سال. 30 سال. بالاترین سن 30 سال. پیغمبر اکرم هم چند سال؟ 25 سال.
پیغمبر 3 سال بزرگتر بود. 4 سال بزرگتر بود. 40 سالش بوده و پیر دختر بوده و خدا به حق حضرت زهرا اونا که این تهمت‌ها رو به خدیجه کبرا میزنن خدا لعنتشون کن. خانم کنیز خدم